مراسم سالگرد وفات حضرت زینب کبری سلام الله علیها با حضور عاشقان اهل بیت علیهم السلام در حرم عقیله بنی هاشم در دمشق برگزار شد. زائران عزادار از کشورهای مختلف اسلامی خود را به این بقعه متبرکه رساندند تا هم در سوگ ام المصائب اشک ماتم بریزند و هم تاکید کنند راه شهیدان مدافع حرم ادامه دارد.
از لبنان برای تجدید عهد و پیمان با حضرت زینب آمدم.
ما همه فداییان مکتب اهل بیت علیه السلام هستیم که هرگز در برابر ظلم ساکت نمی نشینیم.
عزاداران از کشورهای مختلف اسلامی خود را به این بقعه متبرکه رساندند تا هم در سوگ ام المصائب اشک ماتم بریزند.
شهادت حضرت زینب مشرف شدیم حرم خانم، جایی که خیلی از شهدای مدافع حرممون اومدن اینجا جونشون رو سپر کردن برای اینکه یه دونه آجر یه دونه کاشی از این حرم کم نشه.
پیام عزاداران زینبی این بود که پرچم حق اهل بیت علیهم السلام همیشه در سرزمین شامات برافراشته خواهد ماند.
ما با تأسی از این بانوی بزرگ یزیدیان عصر کنونی که همان تکفیریان وهابی هستند را شکست دادیم.
سامع هلالی، خبرگزاری صدا و سیما، ریف دمشق.
پیام‌های تسلیت رئیس جمهور کشورمان برای رؤسای جمهور ترکیه و سوریه. حجت الاسلام و المسلمین رئیسی در پیام‌های جداگانه‌ای وقوع حادثه دلخراش زلزله در دو کشور دوست و برادر ترکیه و سوریه را به رؤسای جمهور و مردم دو کشور تسلیت گفت و آمادگی کشورمان برای ارائه کمک‌های امدادی فوری را اعلام کرد. زلزله 7.4 ریشتری بامداد امروز در جنوب ترکیه و شمال سوریه موجب خسارات زیادی در دو کشور شده است. مرکز مدیریت بحران ترکیه در این خصوص اعلام کرده در 10 زلزله زده این کشور تا کنون 1121 نفر جان باخته و بیش از 7600 نفر دیگر مصدوم شدند. تا کنون نزدیک به 4000 بنا نیز ویران شده است. رئیس جمهور ترکیه نیز گفت این زلزله بزرگترین حادثه مرگبار ترکیه پس از سال 1939 می باشد و آمار جانباختگان در حال افزایش است. رئیس سازمان دیانت ترکیه هم به دنبال زلزله مرگبار بامداد امروز در این کشور اعلام کرد درهای مساجد به روی زلزله زدگان باز است. کشورهای مختلف اسلامی نیز ضمن همدردی با دولت و مردم ترکیه برای ارسال کمک‌های امدادی به این کشور اعلام آمادگی کردند. این زلزله همچنین در شهرهای شمالی سوریه از جمله لاذقیه، حمص و حلب احساس شده است. وزارت بهداشت سوریه از افزایش شمار جانباختگان زلزله امروز در این کشور به 403 نفر خبر داد. همکارم آقای کاملی از ترکیه گزارش می‌دهد.
ساعت 4:17 بامداد دوشنبه یکی از بزرگترین زلزله‌ها در تاریخ ترکیه با قدرت نزدیک به 8 ریشتر مناطق وسیعی از 10 استان جنوبی ترکیه را به شدت لرزاند. زلزله به مرکزیت شهرستان پازارجیک از توابع استان قهرمانمارش خسارت جانی و مالی گسترده‌ای را در این استان و 9 استان دیگر از جمله آدانا، دیاربکر، مالاتیا، هاتای و قازی‌انتب بر جای گذاشته است.
همه ارگان‌ها و سازمان‌ها به حالت آماده باش درآمده و کار امدادرسانی ادامه دارد.
در زلزله کم سابقه مرز ترکیه و سوریه علاوه بر ویرانی بخشی از کشور سوریه و ترکیه به برخی زیرساخت‌های درمانی، اقتصادی و نظامی ترکیه آسیب جدی وارد شد. ریزش کوه برخی جاده‌های منتهی به شهرها را مسدود و انفجار خط لوله گاز در بخشی از استان قهرمانمارش آتش‌سوزی به بار آورد. وزیر کشور ترکیه هشدار سطح 4 صادر کرد.
ترکیه‌نین birçok noktasından arama kurtarma ekipleri.
نیروهای امدادی از مناطق مختلف به شهرهای زلزله زده اعزام شدند. این زلزله بسیار شدید که در مناطق گسترده‌ای رخ داده، یک حادثه از نوع هشدار سطح 4 است.
خسارت بارترین زلزله ترکیه زمانی به وقوع پیوست که هشدارهای هواشناسی مبنی بر برودت هوا و بارندگی در مناطق زلزله زده است.
از صبح امروز بارش برف و سرما امدادرسانی در برخی از مناطق زلزله زده را با مشکل جدی مواجه کرده است.
ادامه خبرها. تظاهرات صدها هلندی در محکومیت حد که حرمت قرآن. صدها نفر از مردم هلند در محکومیت بی احترامی به ساحت مقدس قرآن کریم از سوی افراط گرایان پگیدا در لاهه تظاهرات کردند. این تظاهرات در محکومیت اقدام دو هفته پیش سازمان موصوف به اروپاییان میهن پرست علیه اسلامی سازی غرب در پاره کردن صفحاتی از قرآن کریم مقابل ساختمان مجلس نمایندگان صورت گرفته است. تظاهر کنندگان از رئیس سازمان پگیدا که دست به این اقدام موهن زده است شکایت کردند. گسترش اسلام هراسی در دانمارک. بر اساس گزارشی با موضوع اسلام هراسی در اروپا در سال 2021، مهاجران مسلمان در دانمارک با اقدامات نجات پرستانگی بیشتری مواجه شدند. این گزارش می‌افزاید مسلمانان دانمارک در زمینه تحصیل، رسانه، اشتغال و رویه‌های اعطای تابعیت در معرض تبعیض هستند. در این گزارش آمده است 35% از مسلمانانی که در دانمارک به دنیا آمده و بزرگ شده اند تابعیت این کشور را ندارند و همین امر باعث ایجاد نابرابری بین آنها و سایر شهروندان می شود. برگزاری روز همبستگی کشمیر در پاکستان. مردم پاکستان در حالی روز ملی همبستگی با مردم کشمیر را برگزار کردند که این مناقشه کهنه همچنان عامل اصلی کدورت در مناسبات متشنج اسلام آباد دهلی نو به عنوان رقبای دیرینه شبه قاره هند محسوب می شوند.
پاکستانی ها در روز همبستگی کشمیر در سراسر کشورشان به خیابان ها می آیند تا آنچرا که اشغال غیرقانونی مناطق جامو و کشمیر توسط هند می خوانند محکوم کنند. این روز نشان دهنده تعهد مجدد این کشور به مردم کشمیر تحت کنترل هند است. زمرد خان رهبر حزب مردم پاکستان در این تجمع گفت:
ما در این روز میخوایم یادآوری بکنیم که مردم پاکستان تمام حمایت‌های قانونی و سیاسی خودشون را از برادران و خواهران کشمیریشون انجام میدن تا روزی که کشمیر از اشغال هند آزاد بشه.
کشمیر منطقه‌ای با اکثریت مسلمان به دو بخش هندی و پاکستانی تقسیم شده، اما هر دو به طور کامل ادعای مالکیت آن را دارند. یک شهروند پاکستانی که در این تجمع حضور داشت میگوید:
از شورای امنیت سازمان ملل میخواهیم تا قطعنامه‌ای در مورد حق تعیین سرنوشت کشمیری ها اجرا کند.
روابط هند و پاکستان در سال 2019 به وخامت انجامید، زمانی که دولت هند ماده 370 قانون اساسی هند را که به کشمیر تحت کنترل هند خود مختاری جزئی اعطا میکرد لغو کرد. در همین حال اسلام آباد مدت هاست که استدلال کرده کشمیر به دلیل جمعیت مسلمانان باید به پاکستان ملحق می شد. با این حال واکنش سرد هند در این زمینه موضوع را به حالت تعلیق درآورده است. از سوی دیگر نخست وزیر پاکستان مناقشه جامو و کشمیر را یکی از قدیمی ترین و حل نشده ترین موضوعات در دستور کار سازمان ملل دانست و تأکید کرد هند باید به وعده های خود به پاکستان، سازمان ملل و مهمتر از همه به مردم کشمیر عمل کند.
مشارکت بیش از 2 میلیون زائر در جشن ولادت امام علی علیه السلام. آستان مقدس علوی از مشارکت بیش از 2 میلیون زائر در مراسم جشن ولادت امیر مؤمنان امام علی علیه السلام در نجف اشرف خبر داد. به گزارش پایگاه العهد بیش از 20,000 وعده غذایی نیز بین زائرین توزیع شده و 3,000 متر مربع در صحن حضرت فاطمه سلام الله علیها فرش شده است. همه سال مؤمنان و شیعیان در نجف اشرف روز 13 ماه رجب، یعنی سال روز میلاد با سعادت وصی رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم حضرت علی ابن ابی طالب علیه السلام را جشن می گیرند. در این لحظه شنونده خبرهای کوتاه باشید.
Beginning of the construction of Masjid an-Nabi.
The western media, the mainstream media is trying to portray.
100 ثانیه خبر از گوش و کنار جهان اسلام. آنچه که رسانه‌های بین المللی درباره مسلمانان منتشر کردند.
به نام خدا، سلام، وقت بخیر. مرکز اسلامی شهر صوفیه پایتخت بلغارستان برگزار کرد. 100 بانوی مسلمان تأثیرگذار از شهرها و ایالتهای مختلف بلغارستان در نشستی 2 روزه با عنوان آگاهی بخشی به نسل جوان مسلمان شرکت کردند. گزارشگر شبکه خبری الجزیره در شهر مینسک پایتخت بلاروس در گزارشی گفت
کیف یمکننا ان نوربیت بین دوله بلاروسیا و دیانا.
چطور می توانیم تعامل و ارتباط بیشتری بین دولت بلاروس و جامعه مسلمانان برقرار کنیم؟ این پرسشی بود که از شهروندان مسلمان پرسیدم. تقریبا 90% آنها استفاده از ظرفیت مراکز اسلامی و مساجد را پیشنهاد دادند.
اتحادیه جهانی علمای مسلمان در بیانیه‌ای که در تارنمای این اتحادیه منتشر شده است اعلام کرد باید همه نهادهای بین المللی اسلامی حمایت کنند تا مناسبت‌های مهم جهان اسلام مانند عید فطر و عید قربان در تمامی کشورها پذیرفته و مورد توجه قرار گیرد. و خبرنگار شبکه خبری المیادین در لندن گزارش داد
وقد اظهرت احصاءات حکومیه بریتانیه.
آمارهای رسمی دولت انگلیس نشان می‌دهد که علی‌رغم افزایش فشارها بر مسلمانان و حمایت‌های پشت پرده دولتی از جریان‌های ضد اسلامی، مقبولیت شهروندان مسلمان در لندن و دیگر شهرهای انگلیس نسبت به 10 سال گذشته رشدی 35% داشته است.
سپاس از همراهی شما. حمید سوری، تحریریه خبر جهان اسلام، رادیو معارف.
خبرهای متنوع جهان اسلام را هر روز با ما بشنوید.
اعتراض‌ها به لغو تعطیلی اعیاد اسلامی در آمریکا. لغو مصوبه افزودن تعطیلات اعیاد اسلامی به تقویم مدارس سان فرانسیسکو با اعتراض مسلمانان این ایالت همراه شد. گزارشی بشنوید در این باره.
چند هزار خانواده مسلمان در ایالت سان فرانسیسکو این روزها با موجی از خشم و نگرانی روزگار می‌گذرانند. خشم و ناراحتی نسبت به تصمیم مقامات آموزشی این ایالت. اما داستان چیست؟ پایگاه خبری میدلیستای در گزارشی در این باره نوشت
اواخر ماه گذشته ناحیه مدارس سان فرانسیسکو دستوراتی را برای افزودن تعطیلات جدید به تقویم مدارس از جمله به رسمیت شناختن برخی از تعطیلات مذهبی برای مسلمانان صادر کرد. تصمیم مقامات آموزشی در ایالت سان فرانسیسکو در لغو تصمیم خود مبنی بر به رسمیت شناختن تعطیلات عید فطر و عید قربان خشم جامعه مسلمانان را برانگیخته است.
شهروندان مسلمان در سان فرانسیسکو معتقدند آنچه اتفاق افتاده این است که مقامات این شهر به جامعه مسلمانان در پشت پرده خیانت کردند. لغو مصوبه افزودن تعطیلات اعیاد اسلامی به تقویم مدارس سان فرانسیسکو با اعتراض شورای مسلمانان این ایالت همراه شده است. طه عبدالرحمن از اعضای این شورا
نمیدونم چی باید بگم. ما انتظار داشتیم وزارت آموزش در این مورد تصمیمی اتخاذ کنه که موجب خوشحالی شهروندان مسلمان بشه. بیش از 250 هزار مسلمان در ایالت سان فرانسیسکو ساکن هستند و اعیادی مانند عید فطر و عید قربان رو جشن میگیرن. توقع ما این بود که مقامات ایالتی این شرایط رو درک کنند و این اعیاد رو در تقویم رسمی در نظر بگیرن که متاسفانه حالا این اتفاق نیفتاده.
به پایان این مجموعه خبری رسیدیم. از توجه و همراهی شما عزیزان با این بخش خبری سپاسگزارم. شب خوبی داشته باشید. خدا نگهدار.
به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا. به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا.
اخبار جهان اسلام از شبکه رادیویی معارف تقدیم شما عزیزان شد. ساعت 19:15 مسابقه ویژه دهه فجر رو با عنوان صعود به مدت 1 ساعت میشنویم.
اینجا ایران است. رادیو معارف،
مسابقه رادیویی
صعود، صعود
صدای جمهوری اسلامی
ایران، ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشایشگر مهربان. سلام و درود و ارادت خدمت شما دوستان عزیزم، شنونده های با صفا و دوست داشتنی و ولایی و انقلابی رادیو معارف. در هر کجای ایران هستید، هر کجای عالم هستید، خیلی خوش آمدید به مسابقه صعود امشب. 17 بهمن ماه 1401 رو داریم سپری میکنیم و امشب هم با افتخار با شما هستیم. 3 گروه شرکت کننده در استدیو ما حاضر هستند تا بتونن به سوالات ما جواب بدن و انشالله مبلغ 1,000,000 تومان جایزه ناقابل رادیو معارف تقدیم حضور برنده بشه. این نکته رو عرض بکنم خدمت شما دوستان عزیز، محور سوالات ما در مسابقه رادیوی صعود حول محور تاریخ سیاسی ایران و انقلاب اسلامی هست. البته شما دوستان شنونده هم میتونید در مسابقه پیامکی ما شرکت کنید و به 2 نفر از عزیزان شنونده برگزیده مبلغ 3,000,000 ریال تقدیم خواهد شد. در طول مسابقه ما سوال مسابقه را پخش میکنیم، تا فردا ساعت 8 هم فرصت دارید پاسخ بدید. اسامی برنده ها هم در برنامه زنده عطر بهاران فردا صبح اعلام خواهد شد. نکته بعدی که لازم هست یادآوری بکنم این که مهمانان عزیز ما در استدیو و شرکت کننده های ما از مساجد فعال استان قم هستند. امشب در خدمت عزیزانمون از مسجد 14 معصوم هستیم، سلام الله علیهم اجمعین. انشالله که بتونن سوالات ما رو پاسخ بدن. بریم آشنا بشیم با شرکت کننده های مسابقه امشب.
گروه اول: امیر مرادی، تحصیلات حوزوی. هادی چراغی، تحصیلات حوزوی. گروه دوم: ابوالفضل حسینی نیا، تحصیلات حوزوی. علی دوستدار ماسوله، تحصیلات حوزوی. گروه سوم: حسن زرابی، تحصیلات حوزوی. سید میثم میرتاج الدینی، تحصیلات حوزوی.
گروه 1: آقای مرادی سلام به شما، خوش آمدید.
سلام علیکم، عرض ادب و خسته نباشین خدمت همه شنوندگان عزیز. امیر مرادی هستم، در خدمت شما انشالله مسابقه خوبی داشته باشیم.
ممنون. امیر آقا اطلاعات سیاسیشون چطوره؟ مطالعاتی دارید؟
بله الحمدلله، خدا رو شکر ریز اطلاعاتی داریم در مورد این.
برنده میشید یا نه به نظرت؟
انشالله.
محتم. یار شما آقا هادی چراغی، شما ایشون انتخاب کردی یا ایشون شما رو؟
ایشون بنده رو انتخاب کرد.
ایشون شما رو انتخاب کرد. آقای چراغی سلام به شما.
سلام علیکم،
خوش آمدید.
سلامت باشین.
شما هم تحصیلات حوزوی، سن 20 سال. شما هم پایه؟
بله من هم پایه 3 هستم.
از مدرک دیپلم رفتید؟
بله.
خب پس شما هم احتمالاً اطلاعات خوبی داشته باشید. تا به حال تو مسابقه شرکت کردی آقا هادی؟
تو این مسابقه یا هر مسابقه؟
کلاً مسابقه.
مسابقات نه اینجوری نه.
نه اینجوری. تو مدرسه بنا تو مسابقات شرکت نمی‌کردی؟
تو مدرسه که اینجوری حساب نمیشه، ولی خب آره شرکت می‌کرد.
به نظرت برنده میشید؟
گروه‌های دیگه که قدرن، ولی خب سعی اونو میکنم.
خب خیلی عالی، ممنونم، متشکرم از شما. گروه 2: آقا ابوالفضل حسنی نیا، سلام به شما.
سلام علیکم، عرض ادب.
آقا ابوالفضل سردته؟ دستات همجور از اول تو جیوت گفتم نکنه سردت. خوب ایشالله
سلامت باشید.
شما هم تحصیلاتتون حوزوی، پایه چندم هستید؟
پایه 6.
در حوزه سیاسی هم اطلاعاتت خوبه؟
حدودا بله، تاریخ معاصر رو اندکی مطالعه داشتم و دارم.
خب علی آقای دوستدار ماسوله خدمت شما سلام عرض میکنم، خوش آمدید.
سلام عرض ادب خدمت شما.
خوبی علی آقا؟
خیلی متشکرم.
پسوند شما ماسوله هست، اصالتاً مال اونجایی؟
بله اصالتم اونجا، پدر بزرگی.
بله یکی از مناطق دیدنی استان گیلان میشه دیگه.
بله ان شاء الله هر وقت تشریف بیارید من خیلی خوشحال میشم.
خب همین الان دعوت کنید برای بچهای برنامه ما، بعد از ضبط مسابقه همین دسته جمع میایم
خلاص. ان شاء الله.
شما هم تحصیلاتتون حوزوی؟
بله.
پایه چند؟
بنده 7th سالی که تو حوزه هستم.
خیلی عالی، ممنونم. شما از دیپلم رفتی؟
بله از دیپلم رفتیم حوزه علم.
توی حوزه هم تدریس مباحث سیاسی یا حالا تاریخ ایران این چیزا داری؟
بله توی حوزه هم کتابهایی داریم که در رابطه با مسائل سیاسی باشه و اساتید هم هستن که تدریس بکنن اینها رو.
بسیار. به نظرتون برنده میشید امروز؟
قطعاً.
به به. آقای گروه 1 حواستون رو جمع کنید و گروه 3 یک رقیب بسیار جدی دارید. گروه 3 جناب آقای حسن آقای زرابی خدمتتون سلام عرض می‌کنم.
سلام عرض ادب، خسته نباشید، خدا قوت.
خیلی ممنون و متشکرم از شما آقای زرابی. شما تحصیلات حوزه‌ویتون
من پای ده هستم.
تحصیلات مدرسه ایتون به چه شکل بوده؟
من از سیکل وارد شدم.
از سیکل وارد شدید. اطلاعات سیاسیتون به چه شکله؟
نمیدونم حدش رو چجوری مشخص کنیم، ولی خوبه. خوبه.
برای مسابقه ما مطالعه خاصی داشتید؟
بله، مطالعه داشتم. هم تاریخ معاصر مقداری مطالعه کردم، هم تاریخ انقلاب از اول تا آخر.
خب یارتون رو شما انتخاب کردید، آقای میرتاج‌الدینی رو؟
تقریبا با همدیگه رو انتخاب کردیم. بله.
آقای میرتاج‌الدینی سلام به شما.
سلام علیکم.
خیلی خوش آمدید.
زنده باشید، خیلی ممنونم.
شما هم تحصیلاتتون حوزوی؟
بله.
پای چند؟
من خارج هستم.
سنتون هم نسبت به دوستان دیگه بیشتره دیگه، 29 سال.
بله بله.
درس خارج میخونید. درس خارج یعنی چی؟
یعنی درس خارج. نمیدونم چی بود.
خارج از کشور یعنی؟
نه، یعنی خارج از
من
کتاب.
من که میدونم، میخوام دوستان شرمنده بدونم.
یعنی در واقع خارج از کتاب. نظریات
پای دهم کتاب هست، اما بعد از پای دهم دیگه کتاب به معنای خاص نیست.
بله بله.
بله. درس خارج کی شرکت میکنید؟ کدام آقایون؟
الان آقای میرباقری.
اسد مهدی.
بله بله.
چی تدریس میکنن؟
اصول و فقه هر دو.
بسیار عالی. شما اطلاعاتون هم خوبه؟
نمیدونم حالا چجوری با داره. احتمالاً بله.
انشالله. پس هر سه گروه آمدن برای برنده شدن، دستاشون هم پر الحمدلله، اطلاعاتشون هم خوبه، انشالله که بتونن سوالات ما رو جواب بدن و برنده مسابقه امشب ما، هرچند باید یک گروه فقط باشه دیگه، اینجا هر کسی اطلاعات بیشتری داشته باشه قاعدتا برنده خواهد شد. بریم مرحله اول مسابقه امشب رو آغاز کنیم با سه گروه شرکت کننده که از مسجد 14 معصوم در استدیوی ما حاضر شدن.
بی خبریم از قصه و غمها وقتی که حالا پیش همیم، خاطره هامون شوق صدامون زنده میشن با یاد قدیم، پنجره های زندگیمون رو رو به تبسم با میکنیم، راز تبسم ناز ترنم حق شده روی بال نسیم، شوق و نشاط و خنده کنان گرم رقابت با همیم، شوق و نشاط و خنده کنان گرم رقابت با همیم، راز تبسم ناز ترنم حق شده روی بال نسیم.
خدمت دوستان شرکت کننده و شنوندای عزیز عرض میکنم که مرحله اول مسابقه ما 8 تا سوال داره، هر سوالی 10 امتیاز داره، 4 گزینه ای هم هست. بعد از این که من گزینه ها رو خوندم، هر کسی که زودتر زنگ رو به صدا در بیاره میتونه پاسخ رو بده و 10 امتیازش رو بگیره. اگر وسط گزینه ها زنگ رو به صدا در بیارید حذف خواهید شد. آماده باشید، دست ها روی زنگ. سوال 1: از 19 عامل 11 سپتامبر 150 تبع سعودی، 2 تبع اماراتی، 1 تبع از مصر و 1 نفر از لبنان بودند. کدام کشور به پرداخت غرامت این حملات در دادگاه‌های آمریکا محکوم شد؟ 1 عربستان سعودی، 2 ایران، 3 امارات، 4 لبنان. گروه 1
ایران.
بله کاملا درسته، گزینه 2 ایران. 10 امتیاز برای گروه 1 ثبت کردیم. جالبه که ایران هیچ نقشی اصلا در این قضایا نداشته و حتی جز دستگیر شده ها هم ایرانی نبودن، اما غرامتش رو از ایران گرفتن و از دارایی های ایران برداشتن. سوال 2: پدر انقلاب‌های رنگی و طراح کودتاهای مخملی لقب کدام شخصیت است؟ 1 جوزف تاب، 2 جان بولتون، 3 جورج سوروس، 4 آنتونیا گوترش. گروه 1.
گزینه شماره 2 جان بولتون.
اشتباه است، فرصت برای گروه‌های بعدی هست. گروه 3
جورج سوروس.
بله جورج سوروس کاملا درسته، 10 امتیاز برای گروه 3 ثبت کردیم. سوال 3: همکنون چند کشور دنیا به صورت کامل FATF را پذیرفتن و عضو هستند؟ FATF هم حتما میدونید دیگه، اقدام مالی علیه تروریسم هست. چند کشور؟ 1 150 کشور، 2 170 کشور، 3 36 کشور، 4 98 کشور. گروه 2
36 کشور.
36 کشور کاملا درسته، گروه 2 10 امتیاز کسب کردن. جالبه که بعضی ها حالا در دولت‌های گذشته هم اصرار داشتن که ایران بره جزء FATF، در حالی که 36 کشور بیشتر تو دنیا عضو این معاهده نیستن. سوال 4: در پی کدام واقعه در دهه 70 آیت الله مشکینی رحمت الله علیه در سخنرانی اجتماع مردمی گفتند مردم با اشاره رهبری یک کربلای دیگر درست می کنند و اگر اینجور بشود این بار در کربلای ایران حسین علیه السلام کشته نخواهد شد. چه واقعی بوده؟ این جمله رو فرمودن. یک، خروج سفرای اروپایی از ایران. دو، شرکت افراد منتسب به جریان اصلاحات در کنفرانس برلین. سه، قائله کوی دانشگاه در 18 تیر. 4، ترور شهید صیاد شیرازی. گروه 1.
گزینه 3.
گزینه 3 اشتباه است، فرصت برای گروه‌های بعدی هست. گروه 3.
گزینه 2.
گزینه 2 کاملا درسته، شرکت افراد منتسب به جریان اصلاحات در کنفرانس برلین که اون موقع حتما یادتون هست که به چه وضعیتی رفتن و اونجا شرکت کردن. 10 امتیاز برای گروه 3. سوال 5، اولین انیمیشن بلند و پرفروش ایران با موضوع مذهبی چه نام دارد؟ 1. شاهزاده روم. 2. ملکه روم. 3. پادشاه خورشید. 4. ابابیل. گروه 3.
گزینه 1.
گزینه 1 شاهزاده روم کاملا درسته، 10 امتیاز برای گروه 3 ثبت کرد. سوال 6، از ابتدای انقلاب تا کنون کدام رئیس جمهور منتخب بیشترین درصد آرای انتخابات را به خود اختصاص داده است؟ 1. شهید محمد علی رجایی. 2. مرحوم هاشمی رفسنجانی. 3. آیت الله خامنه ای. 4. ابوالحسن بنی صدر. گروه 2.
آقای خامنه ای.
گزینه 3 کاملا درسته، رهبر معظم انقلاب که اون موقع در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کردن. میدونی چند درصد آرا رو؟
90% بود فکر کنم.
بله، 95% آرا رو به خودشون اختصاص دادن. 10 امتیاز برای گروه 2 ثبت کرد. سوال 7، کتاب در کمین گل سرخ مجموعه خاطرات کدام شهید راه انقلاب اسلامی است؟ 1. شهید احمد کاظمی. 2. شهید نورعلی شوشتری. 3. شهید علی صیاد شیرازی. 4. شهید محسن فخری زاده. بفهمید گروه 1.
گزینه دوم شهید نورعلی شوشتری.
اشتباه هست، فرصت برای گروه های بعدی. گروه 2.
شهید علی صیاد.
شهید علی صیاد شیرازی کاملا درسته، کتاب در کمین گل سرخ مجموعه خاطرات این شهید عزیزمون هست. 10 امتیاز دیگر برای گروه 2. سوال 8، آخرین سوال این مرحله، اصلی ترین حامی و مبلغ نظریه تشکیل شوراها در نظام سیاسی کشور کدام شخصیت بوده است؟ 1. آیت الله سید محمد بهشتی. 2. مهندس مهدی بازرگان. 3. دکتر علی شریعتی. 4. آیت الله سید محمود طالقانی. گروه 3.
گزینه 4 آیت الله طالقانی.
کاملا درسته، گزینه 4 آیت الله طالقانی. 10 امتیاز از این سوال برای گروه 3 ثبت کردیم. خب بریم جدول امتیازها رو نگاه کنیم. گروه اول 10 امتیاز، یعنی یک سوال این مرحله رو تونستن جواب بدن. گروه دوم 30 امتیاز، یعنی 3 سوال. و گروه سوم 40 امتیاز، یعنی 4 سوال این مرحله رو جواب دادن. فعلا گروه سوم پیشتاز هستن، هنوز 5 مرحله دیگه در راهه و فرصت برای جبران برای گروه های بعدی هست. بریم برای مرحله دوم مسابقه رادیوی سعود امشب.
بهمن خونین جاویدان تا ابد زنده بادا قرآن. بهمن خونین جاویدان تا ابد زنده یاد شهیدان. تا ابد زنده یاد شهیدان. تا ابد زنده یاد شهیدان.
خب رسیدیم به مرحله دوم مسابقه امشبمون، تشخیص شعارهای زمان انقلاب هست. البته خب ما توقع نداریم که عزیزانی که الان در استودیو ما حضور پیدا کردن یا خود حقیر یادمون بیاد اون شعارهای زمان انقلاب رو، ولی خب قاعدتا از رادیو، از تلویزیون، فضای مجازی، مستندها، اینها برخی از این شعارها رو ممکنه شنیده باشیم. بخش اول شعار رو ما برای شما پخش میکنیم. توی اون پاکت هایی که در اختیار شما هست بخش اول شعار نوشته شده، بخش دوم رو شما باید برای ما بنویسید. این مرحله 30 امتیاز هم داره. لطفاً برگاهی که داخل پاکت هست باز کنید، نگاه بکنید. دوستان اتاق فرمان هم صوت شعار رو برای شما پخش میکنن. خب این بخش اول شعار بود. بخش دوم شعار رو بسم الله بردارید. یه راهنمایی هم میکنم، کلا سه تا کلمه بیشتر نیست بخش